سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. یک محکمه استیناف آمریکا موقتاً مانع عملی شدن دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو اسناد حفاظت موقت از شهروندان افغانستان شد. این محکمه حکم کرد که افغان‌های دارنده این اسناد که با تهدید اخراج مواجه بودند حداقل تا 21 جولای بدون مشکل قانونی می توانند در آمریکا بمانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک سازمان مدافع از حقوق پناهجویان موسوم به CASA یا کاسا فرمان رئیس جمهور ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا را به چالش کشید و به محکمه مراجعه کرد. حکومت آمریکا در ماه اپریل امسال به اساس یک قانون اجرایی رئیس جمهور ترامپ سند حفاظت موقت مهاجران در آمریکا را لغو کرد. این اقدام با واکنش‌های تند مهاجران و سازمان‌های مدافع از حقوق آنان مواجه شد. اداره موسوم به کاسا یکی از این سازمان‌ها بود که قضیه را به محکمه راجع کرد و از هیئت قضایی خواست که به طور اضطراری حداقل برای یک هفته مانع عملی شدن این فرمان اجرایی شود. اگر محکمه به طرفداری از این تقاضا حکم نمی‌کرد، سر از دیروز دوشنبه افغان‌هایی که با سند حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند ممکن بود با خطر اخراج مواجه شوند. افغان‌هایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند اکثراً کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شمار آنها به بیش از 70 هزار نفر می‌رسد که به اساس ویزای موقت موسوم به پارول برای یک دوره 2 ساله به آمریکا منتقل شده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از اخراج بی سابقه مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و برای رسیدگی به نیازمندی‌های اولیه آنان خواستار کمک‌های اضطراری از سوی جامعه جهانی شده است. در گزارش این کمیشنری که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است که تنها در یک روز بیش از 43 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. با گفته UNHCR این رقم بازگشت کننده ها که اکثرا برخلاف میل خودشان اخراج شدند وضعیت از قبل شکننده افغانستان را دشوارتر ساخته و این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که زنان و دختران هنگام برگشت به افغانستان با محدودیت های زیاد و تبعیض سیستماتیک مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان پروسه اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. روزاوتان بایو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از پایین بودن سطح سواد در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آتون بایو گفت افغانستان در میان کشورهایی است که شمار افراد بی سواد در آن در بالاترین سطح قرار دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان دیروز دوشنبه هنگام گشایش جشنواره کتاب کابل این سخن را گفت. او افزود که تنها 50% مردان و 20% زنان در افغانستان خوانده و نوشته می توانند. آتن بایوا از سرمایه گذاران خواست برای ارتقای سطح سواد و چاپ و نشر کتاب در افغانستان نقش فعال تر داشته باشند. در آغاز جشنواره کتاب کابل، حیات الله مهاجر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا کرد که حکومت آنها تلاش ها را برای ترویج بیشتر مطالعه آغاز کرده است. این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان سرد شده است. حکومت طالبان به کتاب فروشان و چاپخانه ها اجازه چاپ و نشر کتاب های را نمی دهد که با باور مقام های طالبان برخلاف اصول شرعی، منافع ملی و سنت های افغانی هستند. در چنین وضعیت کابل شاهد برگزاری جشنواره کتاب است که دیروز آغاز شد و امروز سه‌شنبه هم ادامه می یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داد و گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید این سخن را گفت. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. و یک دکتر جرمنی که به قتل 15 بیمار متهم است دیروز دوشنبه در محکمه در برلین حضور یافت. بالای این دکتر 40 ساله اتهام وارد شده که 15 مریض را که تا آخرین لحظه تحت مراقبت بودند به طور عمدی و به اهداف شخصی شوم به قتل رسانده است. رسانه های جرمنی به دلیل قوانین حفظ اطلاعات شخصی نام کامل این دکتر را فاش نکرده و او را یوهانس ام معرفی کردند. این دکتر در یک مرکز صحی خصوصی کار میکرد و به اساس اتهاماتی که بر وی وارد شده او از ماه سپتامبر سال 2021 تا جولای 2024 به بیماران بدون اجازه خود آنها ادویه بیهوشی تزریق کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و ارتگ از تو مدرسه مزمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی تان در فصل دوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امیدی که تمامی درس‌های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، باز هم شاگردای عزیز یک مرور بالای درس گذشته میکنیم که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مخلوط‌ها، انواع مخلوط‌ها، یعنی مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس و اجزای مخلوط صحبت کرده بودیم که چی است. آیا شاگردای عزیز یادتان است که مخلوط‌ها چی بود؟ خب عزیزای، مخلوط ها عبارت از موادی است که اجزای آن خواص خود را چی میکنه شاگرد عزیز؟ حفظ میکنه. در کل مخلوط ها به چند نوع است؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس شاگرد عزیز کدام مخلوط هاست؟ مخلوط های متجانس مخلوط های است که خواص آن در تمام نقاط مخلوط یکسان باشه. مثلا شاگرد عزیز، ما مثال بوره و آب را در نظر میگیریم، زمانی که اینها را در همدیگه حل میکنیم شاگرد عزیز، میبینیم که اینها چی میشه شاگرد عزیز؟ در تمام قسمت های مخلوط خواص یکسان داره. ولی مخلوط های غیر متجانس مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. مثلا شاگرد عزیز، مخلوط چی را در نظر میگیریم؟ مخلوط کشمش و نخود را. ببینیم که در تمام قسمت های مخلوط چیست شاگرد عزیز؟ دارای خواص یکسان نیست. پس در این صورت ما میگیم که مخلوط چیست؟ غیر متجانس. محلول که از شاگرد عزیز در کل خودش یک مخلوط متجانس است که دو جزء اساسی محلول که است عبارت از محلل و ماده منحله است. ماده منحله ماده است که در محلل حل میشه. وای محلل شاگرد عزیز ماده ای است که مواد دیگر را در خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ حل میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما امروز انحلالیت مواد را، عناصر و مرکبات را میخوانیم شاگرد عزیز که اینها چی هستند. آیا شاگرد عزیز شما درس جدید را یک بار در خانه از روی خواندین؟ خب عزیزای، درس گذشته ما از صفحه 29 تا 34 کتاب است که در اول میاییم بالای انحلالیت مواد. که انحلالیت مواد چیست شاگرد عزیز؟ آیا شما تا حالا درباره انحلالیت مواد معلومات داشتیم؟ خب عزیزای، حالا گوش بگیرین، ما براتون تشریح میکنم که انحلالیت مواد چیست. انحلالیت مواد به این معنی است که یک ماده تا چی اندازه میتونه در یک محلول، مثلا محلول آب، حل شوه و به یک محلول یک نواخت را به وجود بیاره. یا هم میگیم شاگردای عزیز که انحلالیت که از قابلیت یک ماده است که برای حل شدن در یک مایع قسمی که یک محلول یکسان را ایجاد کنه چی از شاگردای عزیز گفته میشه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم. ببینید شاگردای عزیز، به درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلی لیتر آب چی است؟ 205 گرم است. ببینید شاگرد عزیز، اگر بیشتر از این مواد را ما در اینجا اضافه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز که بوره در ظرف تا نشین میشه. انحلالیت نمک تعام که از در عین درجه حرارت و حجم چی است شاگرد عزیز؟ 38 گرم است. پس به این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که انحلالیت بعض مواد کم و از بعض مواد چی است؟ بیشتر است. چون شاگردای عزیز ما دیدیم که در همو درجه حرارت در 100 میلی لیتر آب انحلالیت بوره چند بود؟ 205 گرم. ولی شاگردای عزیز از نمک تعام که بود در 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر چند بود؟ 38 گرم. پس انحلالیت ما و شاگردای عزیز از همدیگه خیلی فرق دارد. در کل ما میگیم که انحلالیت مواد که از شاگردای عزیز، اگر شاگرده عزیز ما بگیم که در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل شوه، بنام چی یاد میشه؟ انحلالیت. خب شاگرده عزیز، با امید که شما انحلالیت را یاد گرفته باشین، و یا هم میگیم که انحلالیت مواد عبارت از حل مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ معین است. خ خب عزیزای نبری، ببینین انحلالیت بوراک از در 100 میلی لیتر 205 گرم، از نمک 38 گرم، از گچ 0.26 و از آهک 0.0013 گرم است. پس نظر به این ما میگیم که انحلالیت مواد که از نظر به حرارت فرق میکنم. خب شاگرده عزیز، در کل عوامل مؤثر بر انحلالیت که از حرارت، از فشار، از و ماهیت مواد است که اینها چیز شاگرده عزیز رول بسیار اساسی را در انحلالیت مواد دارم. خب عزیزایم، حال میاییم بالای محلول مشبو که محلول مشبو چیز شاگرده عزیز؟ در کل از لحاظ مقدار ماده حل شونده محلول ها بدونه و بسینه و شاگرد عزیز ما تقسیم میکنیم که محلول های مشبو، غیر مشبو و فوق مشبو. شاگرد عزیز، محلول های مشبو محلول هایی است که بیشترین مقدار ممکن ماده حل شونده در آن حل میشه و دیگر قابلیت بیشتر مواد حل شدن آنها را نداره. ولی شاگرد عزیز، محلول های غیر مشبو محلول هایی است که هنوز میتونه ماده حل شونده بیشتر را در خود حل کنه. همچنان شاگرد عزیز، محلول های فوق مشبو محلولی است که بیش از مقدار معمول ماده حل شونده در آنها حل شده. معمولا شاگرد عزیز، اینها محلول های فوق مشبو که از در حرارت های بالای ساخته میشن. خب عزیزایم، آیا شما یاد گرفتین که انحلالیت مواد و انواع محلول ها نظر به مقدار ماده چگونه بود شاگرد عزیز؟ عزیزای با امیدی که یاد گرفته باشین، حال میاییم به آب به حیث محله. آیا شاگرد عزیز تا حال فکر کردین که چرا آب را برای شستشوی کالا، بدن ما، دست ها، پاها و یا هم به خاطر شستشوی بیشتر مواد مانند سبزیجات شاگرد عزیز و یا هم میوه‌جات استفاده میکنین؟ شاگرد عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که آب یک محلل بسیار خوب است و آنها میتونه آب که امو گرد و خاکی که بالای بدن ما، بالای مواد و یا هم بالای سبزیجات و دیگر مواد شیشته شده عزیز، آنها را خوب چی کنه؟ در خود حل کنه و باعث پاک شدن مواد شده. پس به این لحاظ شاگرد عزیز، ما از آب به خاطر پاک کردن مواد چی میکنیم شاگرد عزیز؟ استفاده میکنیم، چون شاگرد عزیز آب یک محلل خوب است و میتونه هر رقم ماده را در خود حل کنه. خب عزیزایم، حال میاییم بالای ماده خالص که ماده خالص چیست شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، اگر اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا کنیم از آن مواد خالص را میتونیم به دست بیاریم. پس شاگرد عزیز، ماده خالص چیست؟ ماده خالص شاگرد عزیز عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و دارای ترکیب ثابت چی باشه؟ کیمیایی. مثلا شاگرد عزیز، آهن، اکسیژن، مس، سدیم کلوراید و آب را میگیرین شاگرد عزیز که اینها چی هستن؟ مواد خالص است. باز میگیم شاگرد عزیز، ماده خالص چی بود؟ ماده خالص عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و گپ مهم شاگرد عزیز، دارای ترکیب ثابت کیمیایی باشه. در کل شاگرد عزیز، مواد خالص که از بدون او است که عنصر و مرکب. خب عزیزایم، حال میاییم بالای عنصر که عنصر چی است؟ شاگرد عزیز، عنصر ماده بنیادی در علم کیمیا است که از یک نوع اتم ها ساخته شده و با روش های عادی کیمیایی به مواد ساده تر تقسیم نمیشه. در کل شاگرد عزیز، عناصر که است از یک نوع اتم ها ساخته شده. مثلا ما میبینیم عنصر اکسیژن که تنها از چی شده؟ اتم های اکسیژن ساخته شده. همچنان شاگرد عزیز، ما میتوانیم عناصر را در جدول تناوبی تنظیم کنیم. دانشمندان که شاگرد عزیز تمام عناصر را در یک جدول به نام جدول تناوبی عناصر چی کرده شاگرد عزیز؟ تقسیم بندی کرده. همچنان شاگرد عزیز، عناصر که از یک ویژگی خاص داره ای است که آنها شماره اتمی داره یا هم نمبر اتمی. هر عنصر که از شاگرد عزیز دارای یک نمبر اتمی مشخص است که نشان دهنده تعداد پروتون های آنها در چی شاگرد عزیز؟ در هسته. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین عنصر اکسیژن را، عنصر مس را شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ تمام اینها انواع عناصر است. خب شاگرد عزیز، تا سال 2009 با تعداد 118 عنصر شناخته شده بود که از جمله آنها 92 عنصر در طبیعت موجود است و باقی مانده آنها که از شاگرد عزیز به طور مصنوعی ساخته میشن. خب عزیزان، حالا میایم بالای مرکبات که مرکبات چی است شگرده عزیز. آیا درباره مرکبات معلومات داریم؟ خب عزیزان، مرکبات که از ماده کیمیایی است که از ترکیب دو یا چند عنصر مختلف به نسبت معین و مشخص با وجود میایم. و همچنان شگرده عزیز، مرکبات که است آنها دارای خواص جدیدی می باشه که با وجود میایم که با خواص یک عناصر تشکیل دهندهش فرق میکنم. در کل که از شگرده عزیز، مرکبات که است از دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است. مثلا آب را در نظر بگیرین که از هیدروژن و چی ساخته شده؟ اکسیژن. همچنان شگرده عزیز، اینها که هستن با روش های کیمیایی ساخته یا چی میشه؟ تجزیه میشن. یعنی ما نمیتوانیم آنها را با روش های فیزیکی مثلا صاف کردن آنها را چی کنیم؟ تجزیه کنیم. در کل ما از روابط کیمیایی در اینجا استفاده میکنیم. همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که هستن دارای فرمول کیمیایی مشخص است. هر مرکب دارای یک فرمول خاصی است که نشان میده که از کدام عناصر و به چه تعداد تشکیل شده. عزیزایم، مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین آب را شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه، چی را میسازه شاگرده عزیز؟ آب را. پس آب که شاگرده عزیز یکی از مثالهای بسیار خوب مرکبات است که در کل اینها که هستن شاگرده عزیز، آب در حرارت عادی یک مایع است، اما هیدروژن و اکسیژن در حرارت‌های عادی به حالت چی پیدا میشه؟ به حالت گاز. و هر کدام خواص جداگانه خود را داره. وقتی که با هم ترکیب میشه، خواص آنها به طور کامل چی میکنه؟ تغییر. مثلا آنها قبل از تعامل در حالت گاز بودن، ولی بعد از تعامل در کدام حالت شدن شاگرده عزیز؟ در حالت های مایع شاگرده عزیز. خب عزیزایم، باز همینجا یک جدول داریم، یک خلاصه کلی بالایش میکنیم که در کل ماده از چی تشکیل شده؟ ماده با چند نوع است؟ با دو نوع، ماده خالص و ماده غیر خالص. ماده خالص که از قسمی که قبلا هم گفتیم به عنصر و مرکب تقسیم میشه، که باز خود عنصر که از به فلز و غیر فلز تقسیم میشه. و ماده غیر خالص به چی تقسیم میشه؟ ماده مخلوط های متجانس و غیر متجانس. با امیدی که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال عزیزای میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما سوال دارین. سوال اولتان ای است که انحلالیت مواد چی است شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است که انحلالیت مواد چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم، انحلالیت عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین است. خب عزیزای، مواد خالص چگونه به دست می آیم؟ آیا یادتان است؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم که هر چیزی که از یک نوع ماده ساخته شده باشه به نام ماده چی یاد میشه؟ خالص یاد میشه. عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده خالصی است که از یک نوع اتم هایی که دارای پروتون های یکسان است تشکیل میشه شاگرده عزیز. حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، ماده خالص به چند نوع است؟ تشریح کنین. سوال دوم، عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ تشریح کنین. و سوال سومتان، مرکبات چی است؟ خب عزیزم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز، همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، در اول میایم بالای مفاهیم مهم کیمیا که عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عبارت از سمبول، ولانس، فرمول بود. ما گفتیم شاگرده عزیز که سمبول ها علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف نام انگلیسی یا لاتینی آن عناصر چی میشه؟ افاده میشه. و همچنان گفتیم که فرمول های کیمیایی چی است شاگرده عزیز؟ مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است.
و ولانس چی بود شاگرده عزیز؟ ولانس قوه اتحاد عناصر بود. ما گفتیم شاگرده عزیز هرگاه یک الکترون یک عنصر در ایجاد رابطه سهم باشه ولانس آن عنصر چند است؟ یک. اگر دو الکترون باشه ولانس آن عنصر دو و اگر سه الکترون باشه ولانس آن عنصر چند میشه؟ سه. پس شاگرده عزیز با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 32 تا 36 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی با قوت یا نیروی گفته میشه که اتم های مولکول ها را به همدیگه چی میکنن؟ متصل میکنن تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بدهن. این نیرو که از شاگرد عزیز ناشی از تبادل یا اشتراک الکترون ها بین چی از شاگرد عزیز؟ بین اتم ها. حال شاگرد عزیز میایم بالای انواع رابطه کیمیایی که یکی از آنها چی است؟ رابطه ایونی. رابطه ایونی که از شاگرد عزیز در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میآید و همچنان شاگرد عزیز رابطه ایونی که است در نتیجه چی به وجود میآید؟ قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها. زمانی که قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها برقرار شود، پس چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. این قوه باعث میشه تا ایون ها به طور کامل به همدیگه چسبیده باشه که در نتیجه رابطه ایونی چی میشه؟ تشکیل. فلزات که از شاگرده عزیز همیشه در تعاملات کیمیایی الکترون های ولانسی خود را از دست میده، اما غیر فلزات که از به طور عموم در تعاملات کیمیایی همیشه چی میکنه شاگرده عزیز؟ الکترون میگیره. و یاد داشته باشین فلزات همیشه الکترون ولانسی خود را از دست میده و غیر فلزات همیشه الکترون میگیره. اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم. مثال چی از شاگرده عزیز؟ سودیم کلوراید. سودیم کلوراید میبینین شاگرده عزیز، ما میپاییم که تمام مرکبات از لحاظ چارج خنثی میباشه. پس مرکب سودیم کلوراید که از یک سودیم و از یک کلورین تشکیل شده، ایون های سودیم که میبینین شاگرده عزیز مثبت و از کلورین منفی است و از لحاظ چارج اینها چی هستن؟ خنثی. این در تصویر میبینین شاگرده عزیز سودیم و کلورین براتون داده که سودیم چی است؟ مثبت یک و کلورین منفی یک، که به چی تبدیل میشه؟ کتیون ها و انیون ها. زمانی که ما میگیم رابطه بین کتیون و انیون چی شوه؟ برقرار شوه، پس در این صورت چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بلای رابطه اشتراکی که رابطه اشتراکی چیست؟ ما میگیم شاگرده عزیز نظر به نامش رابطه اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم به وجود میاید. رابطه اشتراکی که از شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه که تفاوت میل الکترون گیری بین اتم ها چی باشه؟ کم. و رابطه اشتراکی شاگرده عزیز هم میتوانه بین اتم های هم نوا و هم مختلف نوا تشکیل شوه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که میبینین عنصر هیدروژن را. عنصر هیدروژن که از شاگرده عزیز به حالت آزاد به شکل یک اتمی پیدا نمیشه، بلکه به شکل مولکول دو اتمی پیدا میشه. به خاطر تشکیل مولکول هیدروژن، دو اتم هیدروژن بین خود یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک میگذاره تا چی را پیدا کنه؟ یک مولکول هیدروژن را به وجود بیاره. زمانی که شاگرده عزیز هیدروژن یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک گذاشت، پس چی میشه؟ مولکول هیدروژن تشکیل میشه که توسط یک خط نمایش داده میشه. شما میبینید در تصویر بالا شاگرده عزیز برتون نمایش داده شده. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. رابطه های اشتراکی که از شاگرده عزیز میتونه یکگانه، دوگانه و سیگانه باشه. یکگانه، مثلا شاگرده عزیز زمانی که اتم های عناصر یک یک الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ایجاد رابطه یکگانه میشه. مثلا شاگرده عزیز در مثال قبلی دیدیم که زمانی که مولکول هیدروژن تشکیل میشد، در اینجا دو اتم هیدروژن بین خود یک یک الکترون را به اشتراک گذاشتن و سبب تشکیل رابطه یکگانه شد. رابطه دوگانه که از شاگردای عزیز زمان ایجاد میشه، زمانی که اتم های عناصر بین خود دو الکترون را به اشتراک بگذارن. مثلا شاگردای عزیز در عنصر اکسیژن را مشاهده میکنین که عنصر اکسیژن که است، دو اتم آنها با همدیگه یک جای میشه و دو الکترون خود را به اشتراک میگذاره. زمانی که دو اتم اکسیژن دو الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب رابطه اشتراکی دوگانه میشه که در نتیجه مولکول دو اتمی اکسیژن چی میشه؟ تشکیل میشه. خب شاگردان عزیز، اینجا شما تصویر دارین که دو اتم چی است؟ اکسیژن که است، یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته و سبب چی میشه؟ مولکول دو اتمی اکسیژن میشه. حال شاگردان عزیز، میایم بالای رابطه اشتراکی سه‌گانه. ما گفتیم شاگردان عزیز زمانی که اتم های عناصر سه الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب ازی میشه که چی شوه؟ رابطه اشتراکی سه‌گانه را بسازه. مثلا شاگردای عزیز، شما رابطه سه‌گانه را در عنصر نیتروژن مشاهده میکنین. در رابطه اشتراکی سه‌گانه که از قسمی که ما گفتیم، هر اتم سه الکترون خود را چی میکنه؟ به اشتراک میگذاره که سبب ایجاد رابطه سه‌گانه میشه. اینجا میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ از اتم‌های نیتروژن که از سه الکترون خود را به اشتراک گذاشتن و سبب چی شد؟ رابطه اشتراکی سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه فلزی. که رابطه فلزی چی است؟ رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون‌های ولانسی و ایون‌های مثبت در فلزات چی میباشه شاگردای عزیز؟ موجود میباشه. رابطه فلزی که از در کل شاگردای عزیز از رابطه اشتراکی و از رابطه ایونی کاملا متفاوت است. در اینجا که از شاگردای عزیز، فلزات از مواد دیگر بر اساس چی؟ خاصیت هدایت برقی و هدایت حرارتی بلندشان چی است؟ فرق داره. بخاطر که شاگردای عزیز دیگر عناصر که از نظر به چی؟ نظر به این که هدایت برقیشان متفاوت است از فلزات چی است؟ بسیار فرق داره. بخاطر که فلزات هادی خوب برق است. در فلزات که از شاگرد عزیز الکترون های ولانسی به اتم مربوطه وابسته نمی باشه، بلکه در همه قسمت های اتم های فلزات چی است؟ در حال حرکت است و اتم ها می تونه به سمت رابطه چی کنه؟ برقرار بسازه. در فلزات الکترون های ولانسی که از شاگرد عزیز مجزا از اتم های مربوطه به سرعت در بین ایون های مثبت در حال چی می باشه؟ حرکت می باشه. خب شاگردای عزیز، ما می فهمیم که فلزات برق را به خوبی هدایت می کنه. به همین ترتیب که از شاگردای عزیز، فلزات حرارت را همچنان به خوبی چی می کنه؟ انتقال می ته. اما خاصیت انتقال حرارت در غیر فلزات بسیار کم است. حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی ایون ها و الکترون ها میشه. حرکت اهتزازی ذرات در انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر نقش اساسی را بازی میکنه و باعث انتقال حرارت میشه. جلای فلزی نیز مربوط به موجودیت الکترون های آزاد فلزات میباشه که در صنف بالاتر بالای آن صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز شما درباره رابطه های کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. درس فعالیت شما مثل قبلا شاگرد عزیز 3 سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که رابطه کیمیایی یا کیمیکال باند که است، و نیرو یا قدرت گفته میشه که اتم های مولکول ها را به یکدیگر چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. حال میایم شاگردای عزیز به سوال دومیتان، که سوال دومیتان چیست؟ سوال دومیتان ای از شاگردای عزیز که رابطه ایونی چیست؟ قسمی که شاگردای عزیز شما قبلا در باره رابطه ایونی معلومات حاصل کردین، ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه است که در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود می آید. سوال سومیتان از شاگرد عزیز که رابطه فلزی چیست؟ ما ما گفتیم شاگرد عزیز که رابطه فلزی عبارت از رابطه است که در آن بین الکترون های بالانسی و ایون های مثبت در فلزات چی باشه؟ کشش موجود باشه که این رابطه به نام چی میشه؟ رابطه فلزی. یا ما میگیم شاگرد عزیز که رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های بالانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود می باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگرد عزیز، رابطه ایونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتان، رابطه کیمیاوی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگرد عزیز با شما تعریف کردم، با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس بعدیتان. درس بعدی شاگرد عزیز، ما تعاملات و معادلات کیمیاوی را میخونیم. با امید که شاگرد عزیز شما یک بار پیش از درس آینده تان درس آینده را امروز خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمان که شاگرد عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی، تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش اومدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای سایکل و الکان ها صحبت کردیم. سایکل و الکان ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شد، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگرد عزیز، اولا این مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینید در سایکلو پروفان که از سه کربن با هم دیگر یک جای شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی مانده. الکاین ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکاین ها که از شاگردای عزیز هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که از شاگردای عزیز بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که از CnH2n منفی دو است، که اگر شاگردای عزیز ما قیمت N را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکب سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین یا هم چی شاگردای عزیز؟ استیلین. ببینید شاگردای عزیز، در استیلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگردای عزیز زمانی که 2N منفی دو شوه چی میشه شاگردای عزیز؟ دو. و قسمی که شاگردای عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، سی ضرب دو خود دو میشه. ایچ هم میگیریم شاگرد عزیز، دو را ضرب دو میکنیم، منفی دو. دو را ضرب دو چار میشه، چار منفی دو پس دو میشه. پس ما میگیم که چی است؟ استیلین دارای روابط اشتراکی سیگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگردای عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANE که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNE.
شاگرده عزیز که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم، قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی از شاگرده عزیز، ما باز هم شاگرده عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که از شاگرده عزیز مثل که در الکاین ها خوندیم چی میکنیم؟ اول طویلترین زنجیره انتخاب میکنیم، قسمی که در اینجا که از شاگرده عزیز رابطه سگانه است، پس ما زنجیر طویلی را انتخاب میکنیم که رابطه سگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگرده عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سیگانه موجود بود و یا هم نزدیک بود چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در اوچه است رابطه سیگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سیومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او پسوند وای این ای را به آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، بخاطر چی ده یک پنتاین که از در اینها چی هستن؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که از در اینجا شاگرده عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی از ما شماره یک و دو را به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به استیتلین یا اولین مرکب اینها. استیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. استیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سوختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میآید. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین اگر ما استیتلین را بسازانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میآید؟ و حرارت. از استیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی استیتلین که حرارت زیاد یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه، برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز موجودیت رابطه سگانه استیلین که از چی میکنه؟ استیلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانک های پولادی که حاوی استیتون است از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک که از شاگرده عزیز از کلمه آلاتین اروما یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشه. بنزین که از شاگرده عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرده عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شه. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز اسپرین میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم انتیبیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشان مرکبات اروماتیک است. منابع مهم این مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی از پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میآید عبارت است چی از قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گردد. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میآید. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و 80 درجه سانتیگرید به جوش می آید. بنزین که از در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید که است به خوبی حل می شه. همچنان شاگرده عزیز بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار می گیره و باعث حل نمودن آنها چی می شه؟ در محلل ها می شه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال ها می بینین در صفحه 32 کتابتان در بنزوی کسیده می بینین بنزالدهاید و فینولا که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردای عزیز حال می آیم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردای عزیز مرکبی است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمانی شاگردای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانیش شاگردای عزیز اینجا میبینین که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی است؟ در رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که C10H است. خب شاگردای عزیز خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. مثلا شاگردای عزیز آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. اینها که هستن شاگردای عزیز بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگرید است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگرید غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشنابها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز امروز ما فصل دوم کیمیایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز ما در این فصل بالای هیدروکربن ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکربن ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست میامد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله میسخت شاگردای عزیز؟ به شعله زرد رنگ میسخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردای عزیز در کجا استفاده میشد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده میشد. و همچنان شاگردای عزیز ما چی خواندیم؟ هیدروکربن ها را. هیدروکربن ها چی بود؟ هیدروکربن ها مرکبات عضوی بود که از کربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکربن ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه از زمانی به وجود آمد زمانی که در مابین دو اتم کربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کربن دو الکترون به اشتراک گذاشته میشد. و سیگانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته میشد رابطه چی به دست می آمد؟ سیگانه. و همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که هیدروکربن ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز با الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکل الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکربن های غیر مشبوع کدام تعاملات بود شاگرده عزیز، تعاملات جمعی صورت میگره. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزی ما. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شاگرده عزیز، شما سوال اولتانی است که هیدروکربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان، مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان، مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان و امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنبندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل ششم کیمیای سنف 11. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزان، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که در درس گذشته چی خوانده بودیم؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای مایات صحبت کرده بودیم که مایات چی است. شاگرد عزیز، ما گفته بودیم که مایات یکی از حالتهای سگانه ماده است که در طبیعت. شاگرد عزیز، ما گفتیم که ماده در طبیعت به چند حالت موجود است؟ به سه حالت. یکی از آنها حالت چی بود؟ مایی. مایی شاگرد عزیز حالتی است که دارای شکل نامعین ولی دارای حجم چی است شاگرد عزیز؟ معین. فاصله بین ذرات آنها چی است شاگرد عزیز؟ خیلی کم است و این فاصله سبب از این میشه که مایات شکل خود را تغییر بده و باعث از این شود که شکل چی را بگیره شاگرد عزیز؟ شکل ظروف را بگیره شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، ما در مایات موضوعات مختلف را خواندیم، با امیده که در مایات کدام مشکل نداشته باشین. حالا میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، ما امروز بالای گازات صحبت میکنیم که از صفحه 153 الا 159 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزایم، آیا درباره گازات شما معلومات دارین که گازات چی است؟ قسمی که در اول فصل شاگرد عزیز ما بالای گازات صحبت کردیم که گازات چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از سه حالت های ماده بود که در طبیعت شاگرد عزیز وجود داشت. شاگرد عزیز، گازات که از قسمی که قبلا هم گفتیم از حالت های ماده است که به جگه های خاص خود را داره. در حالت گازی مولکول های ماده به طور آزاد و با فاصله زیاد از یکدیگر حرکت میکنند و با راحتی ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ فشرده کنیم. شاگرد عزیز، به طور کلی گازها در مقایسه با مایات و جامدات کثافت کمتر داره و قابلیت انبساط بالاتر داره، یعنی میتونه به راحتی حجم خود را بر اساس حرارت و فشار چی کنه؟ تغییر بده. در کل شاگرد عزیز، مولکول های گاز به طور پراکنده در فضا قرار داره و این باعث از این میشه که گازات که از کثافت کمتر نسبت با مایات و جامدات داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز، گازها میتونه به راحتی در همه جهات گسترش پیدا کنه و حجم خود را با تغییر حرارت و فشار تغییر بده. مثلا شاگرد عزیز، ما میتونیم ببینیم شاگرد عزیز زمانی که گازات را میبینین، اگر در یکی از قسمت های اتاق گاز را شاگرد عزیز شما چی کنین؟ فشار بتین و باعث از این میشه که گاز در تمام قسمت های اتاق چی کنه شاگرد عزیز؟ گسترش پیدا کنه. پس شاگرد عزیز، گازات چی هست؟ دارای قابلیت انبساط بالاتر از شاگرد عزیز. همچنان گازها شکل و حجم ثابت نداره و به طور کامل در ظرف خود چی میشه شاگرد عزیز؟ پخش میشه. گازها به شدت تحت تاثیر تغییرات فشار و حرارت قرار میگیرن و افزایش حرارت معمولا باعث افزایش حجم گازها میشه و افزایش فشار باعث فشرده شدن آنها میشه. در نهایت شاگرد عزیز، ما میگیم که گازها با استفاده از قوانین مختلف فیزیکی مانند گازهای ایدیال گازهای ایدیال کدام گازها شود عزیز که رابطه بین فشارهای جام حرارت و تعداد مولکولهای گازها را توضیح می دهد. ما می توانیم آنها را چی کنیم؟ مطالعه کنیم. خب عزیزم، حال شاگرده عزیز می آیم بالای فاکتورهایی که بالای چی؟ بالای گازات تاثیر دارد. خب عزیزم، فاکتورهایی که بالای گازات تاثیر دارد عبارت از حجم، فشار، مقدار گاز و حرارت است. از این جمله شاگرده عزیز فاکتورهایی که در مباحث بعدی این فصل با ما چی میکنه شاگرده عزیز کمک میکنه در موارد قوانین آزمایشی شاگرده عزیز ما آنها را مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم شاگرده عزیز بالای حجم گازات، که حجم گازات چیست شاگرده عزیز؟ حجم گازات که از به طور کلی به میزان فضایی گفته میشه شاگرده عزیز که گاز در آن قرار داره، برخلاف مایعات و جامدات که حجم ثابت داره، گازها هیچ حجم مشخص و ثابت نداره و میتونه در هر ظرفی که قرار بگیره حجم خود را به اندازه ظرف تنظیم کنه. حجم گاز تحت تاثیر عوامل مختلف مانند فشار، حرارت و تعداد مولکول‌های گاز چی میکنه قرار میگیره. همچنان شاگرده عزیز حال میایم بالای چی؟ بالای تاثیر حرارت، که آیا حرارت بالای چی؟ بالای گازها تاثیر داره یا خیر؟ با افزایش حرارت شاگرده عزیز مولکول‌های گاز انرژی بیشتری میگیره و حرکت آنها سریع‌تر میشه. این افزایش حرکت مولکول‌ها باعث از این میشه که گازها تمایل به گسترش پیدا کنه و در نتیجه حجم آنها افزایش پیدا کنه. در صورتی که حرارت کاهش پیدا کنه، مولکول‌ها آرام‌تر حرکت میکنه و حجم گاز چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. خب عزیزم، آیا شما تاثیر حرارت را خواندین که تاثیر حرارت چی بود؟ شاگرده عزیز، در تاثیر حجم که از شاگرده عزیز، چون گازات که از به طور آنی میتونه منبسط شوه و ظرف مربوطه خود را پر کنه، پس حجم گازات که از به طور عموم معادل حجم چی از شاگرده عزیز؟ ظرف است. ظرفی که در آن قرار میگیرم. کمیتی که برای اندازه گیری حجم گازات شاگرده عزیز در نظر گرفته شده در سیستم بین المللی، شما میفهمین شاگرده عزیز که واحد فاصله چی از شاگرده عزیز؟ متر. به همین لحاظ واحد حجم در سیستم بین المللی چی از شاگرده عزیز؟ متر مکعب، و عمدتا به حیث واحد حجم سانتی متر مکعب همچنان انتخاب میشه، که حجم یک دیسی متر مکعب را به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ لیتر، که برای اندازه گیری احجام مواد اج ازا و از آف استفاده میشه. به طور عموم مثلا سانتی متر مکعب استفاده میشه شاگرده عزیز. خب عزیزایم، حال میاییم بالای فشار، که فشار چی است شاگرده عزیز؟ فشار به معنای نیرو و یا هم قوه وارده بر واحد سطح است شاگرده عزیز. وقت فشار بر یک گاز افزایش پیدا میکنه، مولکول های گاز فشرده تر میشه و حجم آنها چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. امی عملیه را ما میتونیم با قانون بایل چی کنیم شاگرده عزیز؟ توضیح بتیم، که تاثیر فشار با ما توضیح میتن. در کل شاگرده عزیز فرمول فشار چی است شاگرده عزیز؟ پی مساوی میشه اف بر اس، یعنی قوه پی واحد چی شاگرده عزیز؟ پی واحد سطح. واحد فشار در سیستم سی جی اس که است عبارت از چی است شاگرده عزیز؟ باری. در سیستم ام که اس چی است شاگرده عزیز؟ پاسکال. و در سیستم ای پی اس که است شاگرده عزیز؟ ال بی اس تقسیم بر انج. خب عزیزایم، حالا میایم بالای مقدار ماده گازی. به صورت عموم شاگرده عزیز مقدار مواد به چی اندازه میشه؟ با مول، که به N نشان داده میشه. مقدار مول های ماده را ما میتوانیم از تقسیم نمودن گرام های ماده بر کتله مولکولی یا اتمی آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. مثلا شاگرده عزیز فرمول مساوی میشه به N مساوی میشه M بر M کلان. M کوچک با ما چی را نشان میده شاگرده عزیز؟ مقدار گرام های ماده شاگرده عزیز بر چی؟ بر کتله مولکولی همان اتم شاگرده عزیز. در این صورت ما میتونیم مقدار ماده گازی را چی کنیم؟ پیدا کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای حرارت گازات. آیا حرارت بالاش تاثیر داره؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، حرارت یکی از چی است شاگرده عزیز؟ فاکتورهای بسیار مهم است که در بالای گازات تاثیر داره. به صورت عموم شاگرده عزیز حرارت گازها به کالوین اندازه میشه، که کالوین را به نام حرارت مطلقه همچنان یاد میکنه. تی که مساوی میشه شاگرده عزیز به 30 درجه جمع چی؟ 273. توسط از این ما میتوانیم حرکت گازها را چی کنیم شاگرده عزیز؟ پیدا کنیم. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای قانون بایل، که قانون بایل چی از شاگرده عزیز؟ عزیزم، آیا تا حال درباره قانون بایل معلومات پیدا کرده این که قانون بایل چیه شاگرده عزیز؟ قانون بایل که شاگرده عزیز به صورت ریاضی شاگرده عزیز قسم افاده میشه که چی از پی تقسیم چی میشه شاگرده عزیز؟ در اینجا ما میبینیم که در قانون بایل که شاگرده عزیز وی مساوی میشه به یکی بر پی، یعنی چی مونه شاگرده عزیز؟ در اصل قانون بایل در سال 1662 توسط رابر بایل و آدم ماریوت دو فیزیکدان فرانسوی از یکدیگر رابطه بین حجم و فشار گازات را به حرارت ثابت چیکار شاگرده عزیز مطالعه کرد. در نتیجه او پیدا کرد که به حرارت ثابت حجم گازات به مقدار معین آن معکوس متناسب به چی شاگرده عزیز؟ به فشار است. طبق قانون بایل شاگرده عزیز وقت حجم گاز کم میشه فشار آن چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه و چون مولکول های گاز در فضای کوچکتری قرار میگیره و تعداد برخورد ها با دیوار ظریف افزایش پیدا میکنه. برعکس از این اگر حجم گاز افزایش پیدا کنه فشار چی میکنه؟ کاهش. به خاطر که مولکول های گاز به فضای بیشتری دسترسی پیدا میکنه و تعداد برخورد آنها با دیوار ظریف چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. عزیزم شما تصور کنین که یک سلندر با پیستون داریم که گاز در آن قرار داره. اگر شما پیستون را به سمت پایین فشار دهید حجم گاز کاهش پیدا میکنه. طبق قانون بایل شاگرده عزیز با کاهش حجم گاز فشار آن چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. در نتیجه شاگرده عزیز ما میبینیم که برای یک گاز در حرارت ثابت فشار و حجم آن همیشه رابطه معکوس داره. این قانون شاگرده عزیز در بسیار عملیه های فیزیکی و مهندسی که با گازها سر و کار دارن شاگرده عزیز چی از مورد استفاده قرار میگیره؟ خب عزیزای من حالا میایم بالای قانون چارلز. قانون چارلز یکی از قوانین مهم گازها است که رابطه بین حرارت و حجم یک گاز را در شرایط ثابت فشار و حرارت و مقدار ثابت چی میکنه؟ توضیح میکنه. این قانون با ما بیان میکنه که در شرایط ثابت فشار همچنین شاگرده عزیز ثابت بودن تعداد مولکول های گاز حجم یک گاز مستقیما با حرارت آن نسبت مستقیم داره. و عبارت دیگر ما همچنان میتونیم بگیم اگر حرارت گاز افزایش پیدا کنه حجم آنها چی است؟ نیز افزایش پیدا میکنه. ببینین شاگرده عزیز قانون چارلز که از در کل با ما نشان میده که چی میکنیم شاگرده عزیز؟ مثلا وی مساوی میشه به ای ضرب تی جمع 273 که در اینجا شاگرده عزیز ما میتونیم بفهمیم که چی است شاگرده عزیز؟ وقت حرارت گاز افزایش پیدا میکنه در حالی که فشار ثابت باشه مولکول های گاز انرژی بیشتر میگیره و سریعتر چی میکنه؟ حرکت میکنه. که این افزایش حرکت مولکول ها باعث میشه که مولکول ها شاگرده عزیز فضای بیشتر را اشغال کنه و بنابراین حجم گاز ها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. برعکس اگر حرارت گاز ها کاهش پیدا کنه مولکول های گاز حرکت کمتر خواهد داشت و حجم گاز چی میکنه؟ بیشتر کاهش پیدا میکنه. خب عزیزایم حالا میایم بالای نتیجه گیری قانون چارلز. در کل ما میگیم که قانون چارلز بیان میکنه که حجم گاز در حرارت های مختلف تغییر میکنه مشروط بر این که فشار چی باشه ثابت. این قانون در بسیار از عملیه های فیزیکی و مهندسی کاربرد داره. طراحی سیستم های حرارتی، موتورهای گازی و عملیه های صنعتی که با گازها در ارتباط هستند چی است؟ مورد بحث قانونی چی میشه؟ چارلز میشه. خب عزیزایم حالا میایم بالای فعالیت شاگرده عزیز. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که گازها چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم گازات یکی از سه حالت های ماده است که در آن شاگرده عزیز حجم و شکل هر دو چیه شاگرده عزیز نامعین و همچنان درباره قانون بایل و چارلز صحبت کردیم. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم، سوالتانی از شاگرده عزیز که قانون بایل چی است تشریح کنیم. خب عزیزایم این بود درس امروزی. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای اصل اوکد رو صحبت میکنیم که درباره قانون گازات شاگرده عزیز. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما رو به خداوند متعال سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.